هزینه های کمی که ناشرا پرداخت میکنن، خب ما کار سطحی هم در کارها میبینیم، متاسفانه کم هم نیستن، خب چاره ای هم نیست. یا مثلا تصویرگرای خوب ما متاسفانه دارن بیشتر نقاشی میکنن تا تصویر سازی. این از آفت های این زمان است که باید یه فکری براش کرد که کارهایی تولید بشه که عمق داشته باشه، موندنی بشه، با یه تیراژ و دو تیراژ دیگه کنار گذاشته نشه، سالها تجزیه چاپ بشه، حتی کشورهای دیگه راغب باشن بیان این اثر رو بخرن ببرن در کشور خودشون چاپ بکنن. خب ما آثاری در این حوزه به این شکل هم داریم، ولی توانایی خیلی بیشتر داریم.
بله.
ما خیلی میتونیم بهتر از این باشیم، ولی عرض کردم به خاطر محدودیتی که برای تصویرگرا هست و یا ناشرا که نمیتونن پرداختای خوبی داشته باشن به تصویرگرا، هم گاهن کارهایی که انتظار داریم دیده نمیشه.
بله.
در کتاب فروشی ها اینا.
یعنی در واقع بازار اقتصادی تصویرگری متکیه به بازار نشره.
بله دقیقا.
خیلی
دقیقا.
کم اتفاق میفته که مثلا یه نفر بیا توی گالری قاب تصویرسازی تصویرگری رو بخره. به طور معمول برای همین تصویرگرایی مثل استاد بنی اسدی و آقای مسخالی و خیلی های دیگر گرایش به نقاشی هم دارن که از اون جهت هم بحث امرار معاششون تأمین بشه دیگه.
ما چند روز پیش که خدمت به معاونت فرهنگی وزارت ارشاد بودیم، یه راه کارهایی رو داشتیم تعریف میکردیم، پیشنهاد میدادیم به ایشون که بتونیم کارهایی رو بگیریم، یعنی ناشر رو در واقع کارهایی رو بگیرن که قابل اعتناتر باشه، یا مثلا بتونن اورجینال کار دست خودشون باشه، تکفرین بتونن جایی بفروشن، یا مثلا جاهای مثل بانک ها یا وزارت نفت یا جای دیگه.
بله.
دستشون بازتره بتونن این آثار رو بخرن.
بله بله.
و این اتفاق شاید اگر بیفته منجر به این بشه که تصویرگرا
تعامل بیشتری بکنن. همونطور که بخشی از هنرمندان خوشنویسمون به ویژه کسانی که تو حوزه نسخ و سوس کار میکنن در کشورهای عربی و ترکیه، اونجا فضای بازاری برای خودشون ایجاد کردن، تصویرگران ما هم این توانایی رو دارن دست کم در کشورهای منطقه در بازار نشر اونها وارد بشن و آثار خودشون ارائه بدن. و ولی خب این نیاز به یه سازوکاری داره که حتما آقای احمدوند در جلسه اشاراتی کرده و بعد یه مسئله پیش بیاد که این بسته بودن بازار یه ذره بشکنه دیگه. به هر حال حالا امیدواریم که اتفاقات خوبی بیفته. کیا داور بودن در این دوره؟
آقای سید سامالدین طباطبایی بودن.
بله.
که سبک هستن ایشون. خانم لیدا طاهری هستن، کارهای فوق‌العاده‌ای این اواخر انجام دادن خودشون. و آقای مهدی نوری استاد دانشگاه و پیشکسوتان تصویرسازی بودن که در این دوره در خدمتشون.
بله. بسیار سپاسگزارم جناب طلایی عزیز.
خواهش میکنم. خوشحال
شدم. سلامت بشین. عصرتون بخیر. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا.
در اونجایی که در بخش گرافیک داشتم صحبت میکردم، یادی کردم از یک نفر که نامش نام بلند آوازهی در حوزه هنرهای تجسمی معاصر ماست، جناب استاد مرتضی ممیز، که در سال 1315 به دنیا آمدن. سال 85 یا 6 بود که از دنیا رفتن. ایشون در یک دوره بسیار طولانی در دهه 40 و 50 آثار تصویرگری فوق‌العاده‌ای برای کارهای کودک کار کردن و بعد همزمان خود کارهای گرافیکی هم می‌کردن. اینها نسل دوم گرافیستایی بودن که از دوره مثلا 1310-15-20 شروع کرده بودن و استاد ممیز و آقای قباد شیوا، جناب مسخالی، اینها از دهه 30 و 40 آغاز به کار کردن و اون دوران جوانی دوران خلاقیت های بسیار خوبشون بود. یه بخشی رو بشنوید درباره استاد ممیز که هم دستی در گرافیک داشت، هم دستی در تصویرسازی.
طراحی پوستر و روی جلد کتاب، آرم، پورتره، تصویرسازی مطبوعاتی و داستانی، مدیریت و برگزاری نمایشگاه‌های ملی گرافیک و راه‌اندازی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران بخشی از تجربیات مهم کاری و زندگی مرتضی ممیز است. کسی که معتقد بود زندگی آزمایش است نه آسایش. مرتضی ممیز در 4 شهریور 1315 در تهران به دنیا آمد. دو پدر بزرگش نقاش بودند و برادر پدر بزرگش موسا خان نقاش روزنامه شرف بود. شرف بعد از روزنامه دولت علی ایران دومین نشریه مصور تاریخ مطبوعات است که از 1261 خورشیدی به مدت 10 سال منتشر شد. ممیز کار را با کشیدن کاریکاتور در سال 1330 شروع کرد، اما از مهمترین کارهای او باید به تصویرسازی و طراحی جلد مجله کتاب هفته اشاره کرد که از سن 25 تا 27 سالگی کشیده است. آثار ماندگاری که بعدها بر هنر تصویری ایران تأثیر گذاشت و ادامه آن را میتوان در جلدها و پوسترهای ممیز هم دید. کتاب هفته که در مهر 1340 تأسیس شد از مهمترین نشریات ادبی ایران بود.
تمام هم و غم من و علاقه من به این بود که این مسئله گرافیک با به هر صورتی یک هویتی بدم و این رو از اون کیفیت عمومی که در بازار کار بود بیارمش بیرون و بهش پوزیسیون های دانشگاهی هم بدم و بهش حالت های آکادمیک هم بدم و گروه هایی هم توش درس بخونن و تربیت بشه. به همین دلیل کارهایی رو که ما کردیم سبب شده بود این مسئله گرافیک به طرز غریبی به عنوان یه رشته جذابی مطرح بشه.
ممیز که در 1335 برای تحصیل در رشته نقاشی به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران وارد شده بود، در 1344 از دانشگاه فارغ التحصیل شد. در این زمان هنوز رشته گرافیک در دانشکده هنرهای زیبا تدریس نمی‌شد. اما از 1339 با تأسیس دانشکده هنرهای تزئینی، رشته گرافیک توسط هوشنگ کاظمی در این دانشکده راه اندازی شده بود. ممیز در 1347 گواهینامه طراحی غرفه، ویترین و معماری داخلی را از مدرسه عالی هنرهای تزئینی پاریس دریافت کرد. در همین سال است که دوست صمیمی او فرشید مثقالی کتاب ماهی سیاه کوچولو را تصویرسازی کرد. سال بعد مرتضی ممیز که هنوز 32 سال بیشتر نداشت موفق شد رشته گرافیک را در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران راه اندازی کند. مرتضی ممیز در 1341 به سفارش مؤسسه امیرکبیر داستان‌های قرآنی را مصور کرد. او 22 تصویر را بر اساس نوعی تکنیک حکاکی و به صورت سیاه و سفید خلق کرد که بعداً این شیوه از کار را در تصویرسازی شاهنامه فردوسی و انیمیشن سیاه پرنده هم ادامه داد که از تصاویر ماندگار هنر تصویرگری ایران هستند. اما اهمیت حضور مرتضی ممیز در هنر ایران علاوه بر چند ساحتی بودن و اشرافش بر هنرهای تصویری، مدیر بودن او بود. ممیز چه در پیش از انقلاب و چه پس از آن نمایشگاه‌های مهمی را بنیان گذاشت تا صنف گرافیک را متحد و یک پارچه کند. راه اندازی رشته گرافیک تا برگزاری نمایشگاه‌ها و سپس تأسیس انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران همگی در این راستا بود. از این رو همچون پدری سختگیر و کوشا بود که می‌خواست هنرمندان گرافیک کنار هم و با هم باشند. ممیز به تعبیر دوست دیرینه‌اش ابراهیم حقیقی تکیه‌گاه تنومند حرفه‌ای‌های گرافیک بود. مردی که در 5 آذر 1384 جامعه گرافیک ایران را تنها گذاشت و رخت جان را به جهان دیگر کشید و چندین هزار تصویر، نقد هنری، فیلم و کتاب را برای هنر ایران به یادگار گذاشت.
خب این بخشی که شنیدید کار یکی از هنرمندان نقاش بود که تو این چند روز بخشایی رو پخش شد در برای هنرمندان برجسته هر رشته. امیر سقراطی عزیز که خودش نقاش کاریکاتوریست و پژوهشگر در حوزه هنر، کارهایی بود که معرفی های کوتاه بود از هنرمندان که تقدیم شما شد درباره استاد ممیز.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور یکی که شما شنوندگان همیشه همراه برنامه توبای زرین جمعه اسلامزاده، عرض سلام حضور شما و عرض پوزش از همه شنوندگان عزیز و شما بزرگواران، به این دلیل که من با تأخیر رسیدم به برنامه. به هر صورت روزهای پایانی سال هست و یکی از مشکلات عمده‌ای که در کلان شهرها همیشه باش روبرو هستیم ترافیک هست و معابری که پرتردد هست. بر صورت عذرخواهی میکنم از همه شما شنوندگان عزیز. از این لحظه من هم در کنار آقای اسلامزاده خدمتگزار شما هستم در آخرین برنامه توبای زرین. پانزدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر و ویژه برنامه توبای زرین که به این مناسبت تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه، در این لحظه میخواییم گفتگو کنیم با جناب آقای مصطفی زرابندیان، دبیر بخش تجسم هنر. آقای زرابندیان درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. جناب آقای زرابندیان صدای من رو میشنوین؟
بله.
درود بر شما، خوش آمدید به برنامه ما.
خواهش میکنم،
بنده
سلام میکنم به شما و تمام شنوندگان گرامی.
سلامت باشید آقای زرابندیان، اگر امکان داری کمی جا به جا بشید ما کیفیت صدای شما به صورت مطلوب تر داشته باشیم متشکرم. خب خدا قوت میگیم به جناب عالی. مسئولیت در واقع دبیری بخش تجسم هنر رو شما عهده‌دار هستید، بخشی که ویژگی های خاص خودش رو داره. آقای اسلامزاده داخل استودیو هستم و با شما گفتگو میکنم. آقای اسلامزاده
آقای زرابندیان سلام، عصرتون بخیر باشه.
سلام آقای اسلامزاده عزیز،
متشکرم، سلامت باشین. خدمت شما عرض کنم که جشنواره هنرهای تجسم فجر وقتی که تمرکز زدایی میشه و وارد شهرها و استانهای دیگر میشه، یه جلوه ملی رو به اون معنای واقعی خودش میتونه پیدا بکنه. سال گذشته وقتی که نخستین دوره تجسم هنر به این شکل فکر میکنم پارسال در 29 استان بود که برگزار شد.
بودن 29 استان.
بله. و گزارش ها و کارها رو که بررسی میکردیم نگاه میکردیم، یه بخشی هنرمندانی بودن که کار تازه تولید کرده بودن و یک بخشی هم که از کارهای هنرمندان استان استفاده شده بود، حالا گنجینه‌ای که در مجموعه وزارت فرهنگ ارشاد یا نمیدونم گالری ها امسال همکاری کردن در بخش تجسم هنر یا نه در شهرهای مختلف. اتفاقیه که من فکر میکنم در خیلی از شهرهایی که ما گالری نداریم این میتونه یه فضایی رو ایجاد کنه. اما شما این نکته رو توضیح بدید که چه اتفاقی افتاد و بعد من یه پرسشی دارم با توجه به مسئولیت شما به عنوان معاون هنری اداره کل هنرهای تجسمی که در فضای کاری با استانها و اداره کلهای فرهنگ و ارشاد استانها هم در ارتباط هستید، اونجا شما میتونید درباره صحبت کنید و قطعا نظر بدید. اول بفرمایید که تجسم هنر رو امسال چگونه برگزار کردید، چه اتفاقی افتاد؟
بله خدمت شما عرض کنم، بنده هم از شما تشکر میکنم که این وقت رو در اختیار بنده حقیر گذاشتید. همونطوری که خودتون هم گفتید بخش تجسم هنر به طور رسمی از 14 دوره جشنواره هنرهای تجسمی به صورت مستقل شکل گرفت. قبلا به صورت پراکنده بود، بعضی از استانها نمایشگاه داشتن، بعضی نداشتن، یا بعضی از استانها آثارشون رو میفرستادن در موازات و در بخش جنبی. خدمت شما عرض کنم که خود توبای زرین، ولی از سال گذشته به صورت مستقل این اتفاق افتاد که به صورت یه بخش به قول معروف مستقل در کنار 14 بوده و امسال هم در 15 ما اون بستله رو ادامه دادیم و یک بستری شد برای حضور هنرمندان استانی در سراسر کشور. همونطور که خودتون فرمودید سال گذشته حضور 29 استان شرکت کردم، امسال این 32 استان در این بخش شرکت کردم. خب ما مکاتبه کردیم برای استانها، هر استان قرار شد که 3 نفر رو انتخاب کنند از عنوان مدیر هنری یا کیریتور به ما معرفی کنند، که تمام استانها این کار رو کردن. از سوی استان مکاتبات شکل گرفت و تو شورا مطرح شد، کیریتورها انتخاب شد و کیریتورهای هر استان رایزنیشون رو و گفتگوهاشون رو با هنرمندای هر استان شروع کردن. اتفاقی که امسال افتاد این که استقبال هنرمندان استانی بود، خصوصا بخش جوان. خب یه سری هنرمندا پیشکسوتهای استان بودن ولی جوانان امسال خیلی خوب استقبال کردن و این باعث شد که اون گرمی و جریان سازی تقریبا امسال شکل میده تو بخش تجسم هنر. همونطور هم که خودتون گفتید بعضی از شهرستان های ما متاسفانه نگارخونه ندارن و ما از نگارخونه های ادارات کل استان ها تونستیم استفاده کنیم. اتفاق دیگه که امسال افتاد این که بخشی از استان های ما همونطور که در مرکز استان نمایشگاه رو برگزار کردن، در شهرستان های مختلف هم این نمایشگاه رو برگزار کردن که میتونیم تا شاخصه استان خراسان رضوی رو تو این حوزه نام ببریم. خب یه بحث دیگه هم که هست این که استقبال بحثی از استانهای محروم و استانهای مرزی ما از بخش تجسم و هنر امسال نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشت. به طور مثال مثلا استان سیستان و بلوچستان بیش از 300 اثر برای ما در رشته های مختلف هنرهای تجسمی ارسال کرد. خب استان ها وقتی که شروع کردن نمایشگاهشون رو گذاشتن همزمان با نمایشگاه توبای زرین در تهران.
جناب آقای زرابندیان، من عذرخواهی میکنم صحبت جناب رو قطع کنم، ما کیفیت صداتون رو خیلی مطلوب نداریم. اگر که از با خود گوشی تلفن همراه دارین صحبت میکنید یا اینکه روی بلندگو هست یا اسپیکر.
بله من اومدم جایی که بتونم بهتر خدمت شما عرض کنم. الان بهتر شد؟
الان صحبت بفرمایید.
بله خدمت شما عرض کنم، همونطوری که میگفتم که کیریتورها امسال نسبت به سال گذشته خب خیلی حرفه‌ای‌تر برخورد کردن، از اساتید پیشکسوت استان استفاده کردن و اینکه سعی کردن جاهایی رو برای نمایشگاه انتخاب کنن که بتونه هم فضای معنوی داشته باشد و هم فضای آشنایی برای مخاطبان استانی ما. به طور مثال مثلا در استان مرکزی نمایشگاه ما در بیت حضرت امام این اتفاق افتاد.
بله.
نمایشگاه هنرهای تجسمی ها. از سوی دیگه امسال استان ها نسبت به سال گذشته تعداد هنرمندهایی که شرکت کردن خیلی بیشتر بود. سال گذشته حدود 300 تقریبا نزدیک به 400 تا هنرمند، امسال بالغ بر 550 هنرمند شرکت کردن در سراسر.
طبیعتا آشنا شدن با فضا. آقای زرابندیان، بله. سیستان و بلوچستان اشاره کردین.
بله.
من زاهدان رو اون فضای گالری که هست در یک مجموعه فرهنگیه نمایشگاهی بود، اون سالها پیش رفتیم دیدیم.
بله.
مثلا در ایلام که اون هم جزو مناطقیه که خیلی توان ارائه فضا برای هنرهای تجسمی نداره، دو سه سال گذشته جشنواره تجسمی جوانان رو که اونجا برگزار میکنه اونجا من دیدم. این فضاها در بسیاری از استانها، من مثلا شیراز رو دیدم، اصفهان رو دیدم، خدمت شما عرض کنم که تو گرگان دیدم، توی چند تا از شهرها تو یزد دیدم، بعضی از مکانها واقعا توان ارائه یک نمایشگاه رو به شکل حتی آماتور هم ندارن. این ضعفیه که در ادارات استان کشور وجود داره، که بگذاریم از این که یه سری از استان‌ها واقعا سینما ندارن و سالن آمفی‌تئاتر مثلا برای اجرای تئاتر یک فضا اصطلاحاً دیوار برای آثار تجسمی هم ندارن. این موضوع در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد یکی از نقاط ضعفیه که اون شعارهایی که ما در وزارت فرهنگ و ارشاد میشنویم که ایران فقط تهران نیست و باید هنر و بخشای فرهنگی به کل کشور سرایت بکنه و همه درگیر ماجرا بشن، باید به این فکر کنیم که خب این توان سخت افزاری و فضای ارائه اثر و هنری هم باید به شکل شایسته فراهم بشه. ما وقتی که وارد یه استانی میشیم و میبینیم فضای مناسبی نداره، دیوارها نمکشی، معمولا زیرزمین یک جاهایی رو انتخاب میکنن برای اینکه حالا مثلا دیوار داره که آثار رو نصب بکنن، اون شایستگی رو نداره. ما فقط در چند تا استان مثل خراسان رضوی، مشهد، در تبریز، در اصفهان و در شیراز چند تا جای مناسب داریم. این واقعا یکی از موضوعاتیه که حتما باید در اداره کل هنرهای تجسمی، در معاونت هنری، در مجموعه عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد، وگرنه من میرم مثلا به عنوان مخاطب روی یک فضایی که نور درست نداره، استاندارد فضای گالری رو نداره، اون اثر هم شهید میشه در اون فضا و اون زحمتی که هنرمند کشیده، بچه های دبیرخانه کشیدن، همه این کارها داره انجام میشه تا اون اثر هنری به بهترین شکل به بیننده نمایش داده بشه. در نهایت میبینیم که شیوه برگزاری و آن چیزی که به نام فضای گالری در استانها هست نمیتونه این ماجرا رو مرتفع بکنه و برای همین خیلی وقتا فکر میکنم کار ابتر میمونه.
خدمت شما عرض کنم، همونطور که گفتید، این اهداف ما برای بخش تجسم هنر و تمرکز زدایی از پایتخت بود و این اتفاق به نظر من امسال خیلی باشکوه‌تر از سالهای گذشته اتفاق افتاد و ما یک نگارخانه در پهنای کشور داشتیم. در خصوص مسئله سخت افزاری که شما فرمودید، منم تا حدودی با شما همراه هم. استانی مثلا مثل استان سیستان و بلوچستان مثلا حدود بین 4 تا 5 تا نگارخانه داره، 7 تا نگارخانه مجهز داره ولی حدود 4 تا 5 تاشون فعالن و یه نگارخانه بسیار عالی در شهر سراوان داره. عمدتا در استانهای ما نگارخانه در محل ادارات کل هست.
هره.
ببینید این نگارخانه ها شاید نگارخانه های باشن دولتی حساب بشن، ولی بحث نگارخانه بحث تعامل بین دولت و بخش خصوصیه، چون نگارخانه فقط میاد مجوزش رو از دولت میگیره ولی فعالیت رو باید بخش خصوصی خودش انجام بده که اون فضا رو مثلا تهیه کنه. البته ما در توان خودم در مرکز هنر تجسمی طی تفاهم‌نامه‌ای که با ادارات کل استان‌ها داریم حمایتشون میکنیم، ولی اینجا به نظر من بخش خصوصی خیلی مهمه. اتفاقی که افتاده این که الان بخش خصوصی وارد حراج‌های ما شده، الان تعداد حراج‌هایی که داره درخواست میشه نسبت به سال‌های گذشته به مراتب خیلی افزایش پیدا کرده.
حالا آقای زهرابندیان عزیز، به دلیل اینکه یه ذره کیفیت صدا، چون این بحث خیلی مهمیه، اینو بذاریم که یکی از برنامه‌های هفت اقلیم درباره‌اش صحبت بکنیم، این حضور هنرمندانی که یا بخش خصوصی در حراج‌ها، و این بحث رو اینجا ببندیم که توی یه روز خیلی مفصل درباره ماجرا گپ بزنیم.
خیلی متشکرم. زنده باشید. سپاسگزاریم جناب آقای مصطفی زهرابندیان، دبیر بخش تجسم هنر 15 دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر. متشکرم. ابدا 24 دقیقه است. درباره نشانهای تجاری یا اصطلاحا لوگوها با شما صحبت کردیم و پرسیدیم که کدام یک برای شما نام آشنا هست و با کدام یک ارتباط گرفتین. آقای اسلامزاده، خیلی از دوستان حالا خیلی از نشانهایی که معتبر هست و مرتبط هست با کارخانجات، سازمانهای دولتی و خیلی از شرکتها رو باش آشنا هستن، یعنی همینجور به چشمشون خورده و وقتی که این نشان رو ما میبینیم در واقع یک جوری ماهیت و وظایف اون سازمان در ذهن ما متبادر میشه. مثلا فرض کنید نشان شرکت گاز یا نشان مثلا وزارت نیرو یا مثلا نشان بله. شرکت آب و فاضلاب، خیلی از شرکت مخابرات، خیلی از نشانها در ذهن ما در واقع این خاصیت رو دارن که خیلی سریع میتونیم اونها رو مرتبط کنیم. به نظر میاد که ویژگی این نشانها این هست که شاید طراح این نشان یک طراح برجسته بوده یا حالا ما زیاد به چشممون خورده. خیلی از عوامل میتونن دخیل باشن در این ارتباط.
چون طراحش برجسته بوده خیلی به چشم ما خورده.
نه شاید هم خیلی با اون سازمان و نهاد کار داشتیم.
آره یه مثال بزنم، بانک صادرات مثلا، یه مثلا دانشگاه هنر مثلا خدمت شما، من مثال آتش نشانی رو هم زدم.
بله خواستم اتفاقا منم بگم از نشانه
هاش. اینها نشانه هاییه که دانشگاه تهران هنرمندان درجه یک اینها رو طراحی کردن و توی بخش طراحی اینها هنرمند روی اصول هنرهای تجسمی میاد و میگه که اصل مبانی هنرهای تجسمی میگه من خط و نقطه رو باید در کارم بیارم. دانشگاه هنر رو وقتی که نگاه میکنیم هنر رو به شکل یک خط اوریب طراحی کرده و یک نقطه هم یه نقطه نستعلیق هم روش گذاشته که یکی از ساده ترین و زیباترین نشان هاست.
بله.
در دنیا به خاطر اینکه از حروف لاتین استفاده میکنن و ایستایی خاصی داره حروف لاتین و فرم های مختلفی رو ایجاد میکنه، دستشون خیلی بازه و خیلی از طراحان ما علاقمندن که از حروف لاتین استفاده بکنن. اما وقتی که میایم به سمت طراحی حروف در زبان فارسی و این 32 حرف الفبا رو میخواییم طراحی خاصی بکنیم، هنرمندانی هستن که آمدن و با بازی روی انحنای حروف هامون تو الفبا آثاری رو خلق کردن که کارهای خوبی هم در اومده. این یک بخشی از گرافیکه. توی حوزه هنرهای تجسمی در جشنواره در آثاری که میاد صرفاً بخش پوستر رو میپذیرن، یعنی ما بخش بسته بندی، بخش آرمون نشان و اینها رو در جشنواره نداریم و فقط پوستر میاد در جشنواره قرار میگیره. پوستر به عنوان یه ابزار دوگانه است دیگه، یعنی هم یک اثر گرافیکیه هم یک اثر رسانه‌ایه که باید با مخاطب ارتباط برقرار کنه و بگه که توی این ماجرا چه اتفاقی قرار بیفته. پوستر تئاتر، پوستر یه همایش، پوستر یه واقعه است. اما یه سری پوسترها داریم که اصطلاحا پوسترهای خدماتی هن، برای خدمات اجتماعی استفاده میشن، مثلا برای مصرف آب، برای مصرف انرژی و همه این چیزها که یادم میاد در یکی از جشنواره‌های هنرهای تجسمی جوانان موضوع آب بود که هنرمندان جوان پوسترهای خیلی خوبی رو در حوزه آب طراحی کرده بودن.
بله.
بخش گرافیک در هنر، بخش گرافیک هنر تجسمی صرفا بخش پوستر رو در بر
حالا میگیرم. این صحبت شد از لوگو و نماد سازمان چای کشور، هم یادی بکنیم که توسط استاد ممیز طراحی شد. از
استاد ممیز که ماندگار،
این از لوگوهای ماندگاری که خیلی قدمت داره.
بله.
بعضی از لوگوها ماندگار میشن، حالا برمیگرده یا به طراح لوگو یا به همون نکاتی که شما اشاره کردید،
زیاد تاثیر ما... داره. جای درست استفاده شدنش تاثیر داره.
بله.
مثلا اگه یادتون باشه حدود فکر کنم چند ماه پیش بود، آمدن و لوگو استاندارد رو، سازمان استاندارد رو تغییر دادن، سر و صدای گرافیستا در اومد.
باز همون لوگو استانداردی که ما همیشه می‌شناسیم.
آره اونی که استاد مهیز طراحی کرده بود باز دوباره برگشت به
لوگو سازمان چای. گفتم چون دو تا برگ سبز داخله همه که اصلا نمادی از برگ چای ایران داره و خیلی زیباست، یعنی واقعا خیلی دلنشین در ذهن آدم میمونه.
آره دیگه، طراح میاد از اون عناصر اصلی اون سازمان، اون نهاد، اون شرکت استفاده میکنه و اون آرم و نشان رو طراحی میکنه.
بحث بسیار جذابیه، بحث در واقع نمادها، نشانها و حالا به صورت تخصصی از در واقع عنوان لوگو استفاده میکنیم. قطعا اگر راجع بهش علاقه من هستیم میتونید مطالعه بکنید. 17:29 دقیقه است. میخوایم بریم سراغ همکار خوبم سرکار خانم همیرا فراتی و یک گزارش مردمی که در جریان برگزاری 15 دوره جشنواره تجسمی فجر آماده کردن رو با هم بشنویم.